بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 298، سطر پنجم. و هذا المیل فی نفسه معنا من الامور بهی یوصل الى حدود الحرکات و ذالک به ابعاد من شیء تلزمه مدافعتون لما فی بطن الحرکه و تقریب من شیء. بحث در این داشتیم که بین دو حرکت مختلف باید سکون فاصله شود. دو حرکتی که هر دو در یک جهت باشند، یعنی در یک امتداد باشند، این دو حرکت گفتیم که بینشون سکون فاصله نمیشه. ابن سینا هم قبول داشت دو حرکت که در امتداد همند و بینشون انقطاعی صورت نگرفته، این دو حرکت یک میل دارند و یک حرکتند و اصلا دوتایی نیست که بخواد بینش سکون فاصله بشه. این از مورد بحث ما بیرونه. اونی که مورد بحث ماست دو حرکت مختلفه، یعنی دو حرکتی که یکی صعودی دیگری نزولی باشد، یا دو حرکتی که یکی رفت و دیگری برگشت باشد. این دو جور حرکت‌های مختلف مورد بحث ما هستند که ابن سینا معتقد بین این دو تا باید سکون فاصله شود و داره دلیل بر این مدعا میاره. عرض کردیم دلیلش یک دلیل مفصله که چندین قسمتش رو من به چند مقدمه تعبیر کردم. گفتم چند تا مقدمه ذکر میکنه، بعد از ذکر مقدمات وارد استدلال میشه. البته از اول وارد استدلال میشه، چون استدلالش طولانیست من سعی کردم که قطعه قطعش کنم، قطعاتی رو به عنوان مقدمه اعلام کنم، بعدم بگم وارد زل مقدمه شدیم. مقدمه اول رو خوندیم. در مقدمه اول ایشون بیان میکرد که هر حرکتی باید از میل صادر شود و بعد هم دلیل وجود میل رو هم بیان کرد. پس روشن شد که هر حرکتی باید دارای میل باشد. بنابراین حرکتی که به سمت بالا بوده با میل صورت گرفته، حرکتی هم که به سمت پایینه با میل صورت گرفته، که بعدن حالا باید ببینیم این دوتا میلا دوتا هستن یا یکی. اگر یکی بشن حرکت ها یکی میشن، اگر دوتا بشن حرکت هم دوتا میشن و بعدن ثابت میشه که این دوتا میل دوتا میلند و یکی هم نمیشن، نمیشم یکیشون کرد، حتما باید دوتا بماند. اون وقت عرض کردم در این صورت یه آن آخر برای میل اول درست میشه، یه آن اول برای میل ثانی درست میشه. یعنی این سنگ وقتی میره بالا به منتها میرسه، حرکت صعودیش تموم میشه. میلی که میل اول بود که حرکت صعودی رو ایجاد کرده بود، اونم تموم میشه. اون وقت میشه آن آخر میل اول. بعد که حرکت دوم میخواد شروع بشه، میل دوم شروع میشه، میل دوم هم آن اول داره، آن اول میل دوم. وقت بین آن آخر میل اول و آن اول میل دوم ایشون میگه باید زمان فاصله بشه و زمانم زمان سکونه. مطلوب اینجا نتیجه میگیره که بین حرکت سکون فاصله شد. برای ابن سینا مهمه که این دوتا آن یکی، دوتا آن دوتا آن نگه داره، یکی آن آخر میل اول، یکی آن اول میل دوم. پس دوتا میل باید درست کنی و این دوتا میل رو یکی نکنی تا به مطلوبمون برسیم. مقدمه اول تموم شد. مقدمه دوم بیان این است که میل امریست وجودی و و اثری دارد، اثرش هم بیان میکنه. پس در مقدمه دوم اشاره میکنیم به وجودی بودن میل و اشاره و بیان میکنیم اثرش رو. اول میگیم فی نفسه معنا من الامور. فی نفسه یعنی به کارش، اثرش توجه نکن، خودش رو نگاه کن. خود میل به عنوان یک امر ملاحظه کن، امر معنا من الامور، یه معنایی از بین اموری که در جهان هستن، یعنی حقیقت چیز خارجی، منتها حقیقت عرضی دارد نه جوهری، ولی بالاخره یه معنایی است، یه حقیقتی است از بین امور خارج و واقعیت داره، امر وجودی هم هست. اثرش چیست؟ اثرش ابعاد است و تقریب. ابعاد المتحرک من المبدأ و تقریب المتحرک الى المنتهى. کارش اینه، کار میل این است که متحرک رو از مبدأ دور میکنه، به منتها نزدیک میکنه. ابن سینا هر دو رو میگه، ولی اونجا که داره بیان میکنه که این میل متحرک رو از مبدأ دور میکنه، توضیح میده، میگه دور کردن به این صورت است. یا به بیان بهتر، دور کردن این لازم را دارد. که موانع سر راه متحرک برطرف شود، دفع شود. میل با برطرف کردن موانع سر راه متحرک، متحرک رو از مبدأ دور می کند. دقت کنید چی دارم میگم. میل با دور، با برطرف کردن موانعی که سر راه متحرک است، متحرک رو از مبدأ دور میکنه. حالا موانع مثلا هوا، هوا سر راه متحرک، یا اگر متحرک تو آب داره حرکت میکنه، آب سر راهشه. یا مثلا فرض کنید که یه موانع دیگری سر راه، همه رو این متحرک، این میل از بین میبره تا بتواند متحرک رو پیش ببرد. پیش ببرد یعنی چی؟ یعنی از مبدأ دورش کند و منتها نزدیکش کند. این مقدمه دومی است که ایشون ذکر میکنه. مطلبش روشنه، دور کردن از مبدأ لازمی دارد، که لازمش این است که مزاحم ها و موانع سر راه برطرف بشند. عبارت این مقداری دشواره، ولی مطلب هم تکرار بشه که آسونه. صفحه 298 این سطر پنجم. و هذا المیل، همین میلی که عامل مباشر است برای حرکت و با بیانی که گفتیم میتوان اثباتش کرد و دلیل بر وجودش اقامه کرد، این میل فی نفسهی، یعنی باقت نظر از کاری که انجام میدهد، باقت نظر از اثری که میگذارد، معنا من الامور، یه حقیقتیست از حقایق خارجی، که بهی یوسل، اینجا داره کارش رو ذکر میکنه. فی نفسه گفت معنا من الامور، حالا با بهی یوسل داره اثرش رو و کارش رو میگه. بهی یوسل یعنی به توسط همین میل، یوسل یعنی یوسل المتحرک الی حدود الحرکات، متحرک به توسط همین میل است که به حد حرکت میرسه، یعنی به منتهای حرکت میرسه، به اون چیزی که برای حرکت معینش کردیم، به اون حد و مرز حرکت. و ذالک یعنی رسیدن به حدود حرکات به این صورت است، به ابعاد من شیئن، ابعاد نوشته، ابعاد درست نیست، ابعاد درسته، به ابعاد من شیئن جمله بعد و تقریب من شیئن. این و تقریب من شیئن که بعدن میاد حتی بر همین ابعاد دوتایی رو پشت سر هم خونده، یعنی رسیدن متحرک به حدود حرکات به این است که دور شود از شیئی که مبدأ است و نزدیک شود به شیئی که منتهاست. با این دور شدن و نزدیک شدن به حدود حرکات میرسد. زمیر تلزمه برمیگرده به ابعاد. و ضمیرم ضمیر مفعولیه. مدافعتون فاعل تلزمه است. تلزمه هم به معنی لازم دارد معنا نکنید، لازم میباشد معنا کنید. کلان داریم لازمه یه ابعاد ذکر میکنیم. لما ماش کنایه است از موانع. فی وجه حرکت، وجه یعنی روبروی حرکت، مقابل حرکت، یعنی مسیر حرکت، همون مسیری که مقابل حرکت و روبروی حرکت، صورت حرکت به اون طرفه، توجه حرکت به اون سمته. به هر سمتی که توجه حرکت است این میل توجه میکند و مزاحمها با موانع موجود در اون وجه رو و در اون مسیر رو برطرف میکند. تلزمه، لازم این ابعاد می باشد دفع کردن موانعی که در مسیر حرکت وجود دارند. موانعی که در مسیر حرکت وجود دارند باید دفع بشن. این دفع شدن لازمه اون ابعاد است. ابعاد به معنی دور شدن یا دور کردن، تقریبا به معنی نزدیک شدن یا نزدیک کردن. ظاهرا دور کردن و نزدیک کردن معنا میشه. حالا کسی دلش خواست دور کردن، دور شدن و نزدیک شدن هم معنا کنه، اشکال معنوی نداره. حالا اشکال ادبی شاید داشته باشه ولی اشکال معنوی نداره. عبارت معنا شد دیگه. و تقریب شیئن هم، تقریبا من شیئن هم که عرض کردم عطف بر عباده. منم که بعد از تقریب میاد در فارسی به معنی به معنا میشه، نزدیک کردن بشه، این نزدیک کردن به منتها. مقدمه دوم تموم شد، مقدمه سوم شروع میکنیم. ابن سینا کلام رو مجهول آورد، گفت یوسل الی حدود الحرکات. فاعل یوسل ذکر نشد، معلوم نشد کی موضوع وصف میکند. ولی قبلش کلمه بهی را آورد، با اون بهی فهمون که اون میل است که موصل است. الان داره همین مطلب رو توضیح میده، میگه این وصول احتیاج به علت داره، بدون علت که نمیشه این متحرک به حد حرکات یا به حدود حرکات واصل بشه. بدون علت نمیشه، علت میخواد، علت همون میله. و محال ان یکون الواصل الی حد ما واصلا بلا علت موجودت موصله. محال است که واصل به حد ما واصل شود بدون علت. حتما باید با علت واصل بشه، اونم علتی که موجودتون موصلتون. خب این مقدمه سومه. این مقدمه که وجود میل است و لزوم وجود میل است هم در مقدمه اول معلوم شد هم در مقدمه دوم. دیال معنا نداره مقدمه سوم برش بیاره. توجه کنید مقدمه سوم رو فقط به خاطر همین دوتا بس بورده، موجودتون موجودتن موصلتن بلا علتن موجودتن موصلتن. این مهم برش این موجودتن موصلتنه. ابن سینا میخواد اینطور بگه که بعدن هم خودش تصریح میکنه، این میل باید تو اون تا اون لحظه وصول موجود باشه. اگر در اون لحظه وصول قطع شد، حرکت قطع میشه و دیگه وصول اتفاق. اگر قبل از اشتباه گفتم، اگر قبل از لحظه وصول میل از بین بره، حرکت قطع میشه و وصول اتفاق نمیفته. پس این میل تا اون حدی که موصل باشد باید موجود باشد. این علت باید تا اون آخرین حدی که دیگه حرکت میسته موجود باشه. پس در آن وصول، اینو دقت کنید، این پس مهمه، پس در آن وصول میل اول موجود است. وقتی میگیم آن آخر وصول، تو آن آخر وصول میل موجوده، یا گفتیم آن آخر میل اول، یا تون هست این عبارت هم داشتیم، آن آخر میل اول، آن آخر میل اول، تو همین آن هم میل اول موجوده. این برای ابن سینا مهمه که تا اون آن هم این میل موجود نگه داره که بعدن روشن میشه، مهم بودنش بعدن روشن میشه. و محال ان یکون الواصل الى حد ما، محال از اونی که واصل به حدی شده، متحرکی که واصل به حدی شده واصل به اون حد بشه بدون علت، اونم علتی که موجود باشد و موصل باشد. علت تا اون آخر آخر باید موجود باشه، علت هم همون میله، پس میل تا اون آخر آخر باید موجود باشه. مقدمه چهارم، این میلی که الان تو اون آن آخر گفتیم موجوده، این همون میلی است که از مبدا این متحرک رو کند و جدا کرد، یا یه میل دیگری است؟ یعنی همون میل اولی که ادامه داشت یا میل دوم شد؟ ایشون میفهمد واضح است که همون میله، عوض نشد، چون اگه میل عوض میشد حرکت متعدد میشد. پس یک حرکت رفت داریم یا یک حرکت صعود داریم با یک میل. و محال ان تکون هذه العله غیر التي ازالت عن المستقر الاول، محال است که این علت که متحرک رو به اون حد حرکت رسوند و به انتهای حرکت رسوند، این علت و این میل غیر از علتی باشد که ازالت متحرک رو از مستقر اول، یعنی از جایگاه اولش که مبدأ بود. ازالت مفعولش حذف شده، یعنی ازالت متحرک رو. محال است که این علتی که متحرک رو به اون حد نهایی حرکت رسوند غیر از اون علتی باشد که این متحرک رو از مستقر اول کند و جدا کرد و دور کرد. غیر از اون نیست، همونه، همون میلی که این متحرک رو از مبدا کند، همون میل هم این متحرک رو به منتها رسوند. پس یه میل بیشتر نیست که این حرکت صعودی رو یا این حرکت رفت رو انجام داد. مقدمه بعدی، شاید داره اینم مقدمه بعدی نگیریدش، دنباله قبل قرار بودیم، مهم نیست. این علتی که ما الان مطرحش کردیم که فیلن اسمش رو نبردیم، گفتیم میل، البته میسینا اسم نبرد، من چه گفتم میل. این علت دو تا کار انجام میده، یکی این که مزاحم ها رو از سر راه متحرک دور میکنه، دوم این که متحرک رو به مقصد واصل میکنه. این همینطور که داره متحرک رو به سمت مقصد میبره، مزاحم های سر راه رو هم داره دفع میکنه. پس دو تا کار داره انجام میده، یکی دفع مزاحم ها و یکی هم ایصال متحرک به مقصد و به منتها. میفهمد به اون اعتبار که داره دفع مزاحم میکنه میل نامیده میشه. میل ما هم معنا کردیم فشار، که فشار برای دفع مزاحم، حالا میگیم فشار برای دفع مزاحم. پس به اون اعتبار که دفع مزاحم میکنه میل نامیده میشه. بعد یه اشاره‌ای هم میکنه که موضوع به اعتبار این که عرض کردم دفع مزاحم میکنه میل نامیده میشه، به اعتبار این که این متحرک رو به منتها واصل میکنه موصل نامیده میشه. پس مجموعه هم بهش میگیم میل موصل، میل موصل. میل به اعتبار دفع مزاحم، موصل به اعتبار رسوندن متحرک به منتها. بعد میفرماد موضوع این دو، یعنی موضوع میل و ایصال، یک چیزه، یک چیزه که هم موصوفش میکنیم به میل هم موصوفش میکنیم به موصل. موضوع یکیست که دوتا عرض برش بار میکنیم، موصوف یکیست که دو صفت بهش نسبت میدیم، ولی این دو صفت با هم تفاوت دارند. و این موضوع رو به اعتبار صفتی که عبارت از دفع مزاحمت میل می نامیم. و هذه العله که ما اسمش رو میل گذاشتیم، تکون لها قیاس الى ما یزیل و یدافع. پرسش باید بگه و تکون لها قیاسون الا مثلا موصل بودن، الا به منتها رسوندن. دیگه اونو نمیگه، عبارت جور دیگه عوض میکنه، اون مطلب میاد، معناش میاد، لفظش نمیاد. هذه العله تکون بر این علت قیاسون الا ما یزیل و یدافع. مرحوم الهی که اینجا رو یزیلهو و یدافعهو تبدیل کرده و خوب کاری کرده، ما مگر تبدیلم نکنی باید همینطوری معنا کنی. ضمیر یزیلهو و یدافعهو رو به ما برگردونده. این علت تکون لها، یعنی برای این علت سنجشی به مانعی که اون مانع رو ازاله می کند و دفع می کند. شبارت توزیله و تدافعه داره به اعتبار معنای ما. بله، معنای ما، ما به معنای مبانع، به اعتبار معنا که ما جمعه توزیله و تدافعه توی شبارت داره. اینجا یزیله و یدافعه داره به اعتبار لفظ ما. بله اشتباه گفتم، توزیله و تدافعه هر دو برمیگرده به علت، به ما بر نمیگرده، اون ضمیر مفعولی برمیگرده به ما. ضمیر
مفعولی
تو سمه
راجعون
هست. چیه؟ راجعون هست. یعنی هست میشه بفتن. نه، مرحوم لایجی آورده، از ادبی نمیگیم. مرحوم لایجی میخواد عبارت رو واضح کنه. اگر این تزیله و تدافعه و ضمیر مفعولی ذکر بشه از نظر معنا راحت تره، ولی از نظر ادبیات راجع است که مفعول هست کنید. مرحوم لایجی نخواسته ادبیات رو مراد کنه، مرحوم لایجی خواسته عبارت ابن سینا رو واضح کنه. خودشم آخری وقتی که آخری که نقل میکنه عبارت رو میگه که من این عبارت رو نقل کردم با توضیح بیشتر. توضیح بیشتر چی؟ همین اضافه کردن ضمیراست. یه جام ضمیرا رو برگرد میده، اسم اشاره ها رو مشاورش رو ظاهر کرده، اینجور کارا کرده. خب اینم توضیح دیگه، توضیح خوبی هم هست. در کتاب کلمات ابن سینا برگردوندن ضمیر، پیدا کردن مرجع اسم اشاره، اینا خودش خیلی توضیح مهمیه. و به ذالک القیاس یا سما میلا، یعنی این علت رو به همین مقایسه‌ای که میکنید که مزیل موانع هست به همین جد بهش میل میگیم. بعد باید میگو ولها قیاسون الا چیز دیگر، اینو نگفته، به جاش اینطوری گفته، گفته فا این نهازشه من حیثه و موسلون هازشه، یعنی همین علت که ازش فعلا تعبیر بشه کرده. حازشه از این جهت که موصل است میل نابیده نمیشه، از اون جهت که مداف که دافع مزاحم و مزیل مزاحم است میل نابیده میشه. و این کان الموضوع، یعنی موضوع برای میل و دفع، موضوع برای دفع مزاحم و واصل کردن یکیست، یعنی یک موضوع است که هر دو عارض رو دارد، یا به تعبیر دیگه یک موصوف است که هر دو صفت رو دارد، ولی بالاخره این دو صفت فرق میکنن و این موضوع هم به اعتبار هر صفتی فرق میکند با همین موضوع به اعتبار صفتی دیگر. موضوع هر دو همون شیئه که ما اسمشو میل گذاشتیم، موسلم گفتیم، ولی این موضوع اگرچه واقعا و ذاتا یکیست، به اعتبار این صفت میشود چیزی، به اعتبار اون صفت میشه چیزی دیگر که با مقایسه دوتا میشه، ولی بدون مقایسه موضوع واحده، ذاتش واحده. بدون توجه به مقایسه و به توجه به ذات میبینیم ذات واحده، اما توجه به مقایسه که میکنیم متعدد میشه. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی یعنی مقدمه پنجم، شاید پنجمه، تعداد جلی یادم نیست، میشه ششم. بله، حالا بگید مقدمه پنجم یا به قول شما ششم، هر چی هست. این مقدمه اینه که میل آیا آنیست یا تدریجی. حرکت تدریجیه، البته حرکت قطعیه، یعنی این که باید چند تا آن کنار هم قرار داده بشه تا ما حرکت رو به دست بیاریم. البته قرار دادن آن کنار هم غلطه ها، چون جزء لایه تجزیه کنار هم قرار نمیگیره. چند تا آن کنار هم قرار بدیم تا یه زمان درست کنیم، چند تا قدم رو لااقل دو تا قدم رو کنار هم قرار بدیم تا حرکت درست کنیم. برداشتن یک قدم حرکت نیست، مگر اینکه باز همینو تقسیم کنید به اقسامی، به اعتبار اون اقسام بگید حرکت شده. بالاخره حرکت در امر تدریجی و در زمان واقع میشه، اما میل اینطور نیست. میل همون لحظه اول حاصله، تا آخری هم که حرکت ادامه داره حاصله، به طوری که، این به طوری که مهمه، در تمام طول مدتی که این میل حاصله، هر جا رو انگشت گذاشتید و به عنوان یک آن جدا کردید، ببینید میل تو اونم هست، میل تو تمام آنات هست. لذا به میل میگیم آنی. آنی به این معنا که تو هر آنی میتونه موجود باشه، نه آنی به معنای دفعی که در یه آن موجود میشه و از بین میره. میل در یه آن موجود میشه و ادامه پیدا میکنه تا وقتی حرکت باقیست، اینم باقیه. البته برعکس ها، تا وقتی این باقی حرکت باقیه، من تا به لحاظ علم خودمون میگیم تا وقتی حرکت باقیست این باقیست، یعنی تا وقتی حرکت باقیست میفهمیم که این هست. خب پس میل آنیه، مثل حرکت تدریجی نیست. اینو برای چی میگه؟ چون اینشون میخواد آن اول میل ثانی درست کنه، آن آخر میل اول درست کنه. اگر میل آنی نباشه که نمیشه آن درست کرد. برای حرکت شما آن حرکت نمیتونید درست کنید، آن حرکت وقتی حرکت قطع بشه، در طول حرکت نمیتونید آن حرکت داشته باشید. بله حرکت توسطی میشه، حرکت توسطی همین که از مبدأ جدا شد صد میکند بین المبدأ و المنتهی، در همون آن صد میکند بین المبدأ و المنتهی، در طول مبدأ و منتهی حرکت توسطی است، به طوری که هر جای این طول را قطع کنید آنی را ملاحظه کنید، میبینید تو اون آن هم حرکت توسطی است. حرکت توسطی مثل خود میله که در یه آن اتفاق میفته، در طول مدت هم هست. ایشون میفهمد آن، میفهمد میل گاهی در آن موجود است. این که میگه گاهی به خاطر اینه که گاهی هم یعنی با یه لحاظ میگه در طول مدت حاصله، در طول مدت حرکت میل هست موجوده. اگر در همین طول آن را هم ملاحظه کنید میبینید میل موجوده. پس میل گاهی یعنی با لحاظی در آن موجود است و گاه دیگر یعنی با لحاظی دیگر میبینید در تمام طول مدت حاصل است. و خلاف حرکت، حرکت در طول مدت حاصل است، در آن دیگه حاصل نیست. این توضیح که عرض کردم برای اون بود که کلمه قد روشن میشه. ایشون میگه میل گاهی موجود است در آن. معنی گاهی اینه که گاهی دیگه هم جور دیگه است. الان توجه کنیم برای هر توش هست، هم در طول مدت حرکت این میل موجود است، هم در هر آنی از آناتی که در طول حرکت تصور میشود میبینید میل موجود است. پس گاهی آنیست یعنی با لحاظی آنیست، گاهی هم در طول زمان است یعنی با لحاظی که در طول زمان است. نمیگیم تدریجی است، تدریجی غیر از این است که در طول زمان موجود باشه. تدریجی اینه که اگر زمان نگذره اصلا اون وجود نمیگیره. میل اینطور نیست، میل اینطور نیست که در غیر زمان موجود نشه، در آنم موجود میشه. پس متقبل به وجودش متقبل به تدریج نیست، زمان وجودش متقبل به تدریج، ولی میل اینطور نیست. میل گاهی هم موجود در آنه، گاهی هم در طول مدت موجوده، اون وقت هم در طول مدت موجوده، تدریجی نیست، مثل حرکت نیست. یه لحظه شما حل میدید یعنی نیروی قصری وارد میکنید، اون تا وقتی به حرکتش ادامه میده میل حاصل از حرکت قصری شما رو داره، نه که یه لحظه میل داشته باشه، میل همیشه داره. شما یه لحظه حلش میدید، یه لحظه حل دادن حرف دیگه است. ما بس در حل نداریم، ما بس در میلی داریم که از این حل دادن حاصل میشه. اون میلی که از این حل دادن حاصل میشه در طول مدت همراهش است. در اون لحظه اول شما حل میدید و میل رو احداث میکنید. این میل احداث شده دیگه احتیاج به دست گذاشتن شما رو اون جسم حل دادن نداره، همون حل دادن اول کافیه. اگر با دستتون این جسم رو بردید، خب بله هم نیروی قاصر با میل هر دو همراهند. اما اگر حل دادید نیروی قاصر کنده خودش رو از جسم، ولی میل هنوز تو جسم هست و داره میشه. میل رو نمیتونید بکنید، میل با طول مدت همراه جسم باشه. به معنی که میل قطع بشه حرکت قطع میشه. اما این میلی که در طول مدت همراه جسم است آنیه. آنیه یعنی چی؟ یعنی در هر آنی از آنات این طول مدت شما لحاظ کنید این میل هست. و خلاف حرکت، حرکت اینطور نیست. حرکت در تمام طولش موجود نیست، در تمام طولش محقق میشه، منتها در هر آن آنی نمیتونید بگید حرکت موجوده. در هر آنی نمیتونید بگید حرکت موجوده، لااقل دوتا آن باید کنار هم باشه تا حرکت موجود بشه. البته در حرکت توسطی اشکال نداره، حرکت توسطی هم مثل میله، اون استثناست از بحث. و هذا الشيء الذي يسمى ميلا قد يكون موجودا في آن واحد، گاهی در آن واحد موجوده. قد رو توضیح دادم که برای چی آورده. پس میل میتواند آنی باشد. ببینید چی دارم میگم، میتواند آنی باشد. کلمه میتواند مهم بود. چیه که نمیتونه آنی باشه و باید تدریجی باشه؟ انما حرکت اینطور است، انما حرکت هی التي اساء يحتاج في وجودها الى اتصال زمان، حرکت است منحصرا که در وجودش احتیاج دارد الى اتصال زمان. اگر بخواد وجود پیدا کنه، ذاتش محقق بشه، باید در یه زمان متصلی واقع شود، در آن نمیتواند واقع شود. کلمه اثر رو برشی آورده، اونجا کلمه قد آورده، اونجا کلمه اثر رو آورده. معلوم میشه حرکتی هم داریم که آنی باشه. هر چیزم بله، حرکت توسطی آنیه. حرکت توسطی رو میتونید بگید در طول مدت هم هست، در هر یک از آناتی که این مدت رو به اون آنات هم تقسیم میکنیم باز میبینی حرکت توسطی هست. بلکه چه بسا حرکتی که منظور حرکت قطعی است، او تدریجی باشد. شاید حرکتی تدریجی باشد که اون حرکت حرکت قطعی است. حرکت توسطی هم آنیه، البته تدریج حرکت توسطی هم درست میکنیم. در شبارق یتون باشه، برای حرکت توسطی تدریج قائل شدیم که شپام هم اینطور، با اینکه امر ثابتی هست، با اینکه امر ثابتی هست، با اینکه در هر آنی میتونه موجود باشه، در این حال بگفتن حرکتیست تدریجی. همون توسطی رو هم گفتن تدریجی، منتها تدریج براش درست کردن به اعتبار اینکه شما قبل و بعد براش درست میکنید. چون براش قبل و بعد درست میکنید، میگید این کون بین المبدأ و المنتهى در بخش اول، کون بین المبدأ و المنتهى در بخش دوم، در بخش سوم، در بخش چهارم، همینطور میبینید تدریج درست میکنید. پس حرکت توسطی میتونه تدریجی باشه به این اعتبار، ولی واقعش رو نگاه کنید میبینید که آنیه، در هر آنی شما میبینید موجوده، مثل میل میمونه. نزا اثر آورد شاید به خاطر این که حرکت توسطیه رو خارج کنه. اونجا هم قد آورد برای این که بفهماند که در یک لحاظ میل آمیست، در یک لحاظ دیگه میل در طول مدت حرکت موجود است. خب مقدمه ششم یا مقدمه آخر، این مقدمه مهمه، البته همش مهمه. این مقدمه مهمه با اون اینه که اگر میل موجود بود حرکت موجود است، اگر میل پاسه شد حرکت متوقف میشه. اگر میلی پاسه شد حرکت متوقف شد، دو مرتبه حرکت ادامه پیدا کرد، این حرکت دوم که ادامه پیدا میکنه آیا با اون میل اول است یا یه میل ثانی احداث شده؟ اینجا برای ابن سینا خیلی مهمه، میخواد برای حرکت دوم میل درست کنه غیر از میل اول که دو تا میل درست کنه. آیا وقتی که میل فاسد میشود در همون لحظه فساد میل حرکت ثانی شروع میشه و میل آخر همون فساد میل اول است، یا میل آخر چیزی است که بعد از فساد میل اول درست می شود؟ سعی می کنه که میل آخر رو عین فساد میل اول نگیره. میگه فساد میل اول چیزی است، میل آخر چیزی است که با فساد میل اول مقارن شده. مقارنت رو قبول داره ولی عینیت رو قبول نداره. قبول نداره که این میل آخر یعنی میل ثانی این فساد میل اول باشه، میگه مقارنه با فساد میل اوله. پس بنابراین ما میل ثانی داریم جدای از میل اول و جدای از فساد میل اول، و وقتی دو تا میل درست شد اون وقت میتونیم دو تا آن هم درست کنیم، یکی آن آخر میل اول، یکی آن اول میل ثانی. وقتی دو تا آن درست کردیم دیگه میتونیم استدلال رو ادامه بدیم تا آخر. پس این مقدمه برای ابن سینا مهمه. والمیل ما لم یقصر ولم یقمع ولم یقع غلطه، ولم یقمع درسته، او لم یفسد. میل مادامی که مقصور نشه و کوبیده نشه، مقصور شدن و کوبیده شدن هر دو به یه معناست، او لم یفسد فاسد نشه، یه چیز دیگه است، یه معنی دیگه داره، لذا با او آورده. فساد میل با مقصور شدن میل فرق میکنه. فساد میل باعث میشه که میل موجود نباشه، مقصور شدن میل باعث میشه که میل موجود باشه منتها کارایی نداشته باشه. وقتی که ما دستمون زیر سنگ میگیریم، سنگی که داره از بالا میاد پایین، احساس فشار میکنیم، پس میل موجوده ولی کارایی نداره. من قصرش کردم، نذاشتم کارش انجام بده، کارایش اینه که بیاد پایین، من نمیذارم بیاد پایین. این میگن میل مقصور. اما همین سنگ وقتی میاد رو زمین قرار میگیره، رو مرکز محل طبیعی خودش، دیگه فشاری تولید میکنه، این دیگه میل فاسد میشه، اصلا میلی نیست که بخواد فشاری تولید کنه. پس توجه میکنید مقصور شدن غیر فاسد شدنه. ولی اگر این دوتا یکی بودن نمیتونستیم الان فرق بذاریم. من فرق گذاشتم، دیدیم در جایی که سنگ به زمین نرسیده، به محل آرام طبیعی خودش نرسیده، میل وجود داره ولی مقصوره. وقتی به محل طبیعی خودش میرسه و آرام میگیره، اصلا فاسد میشه. پس فساد غیر از قصره، لذا ایشون با کلمه او میاره. لم یقمع رو عطف تفسیر گرفته بر لم یقصر، اما لم یفسد عطف تفسیر نگرفته، با او آورده. پیداست این دو زبان فرق میکنه که فرقش هم بیان شد. خب میل مادامی که مقصور نشود یا از بین نرود، فإن الحرکت التي یجب عنه تكون موجودتن، حرکتی که از ناحیه این میل واجب میشود و از میل حاصل میشود، حصول بالوجوب پیدا میکند، تکون موجودتن، چون میل میشه علت، علت وقتی آمد معلول واجب میکنه، لذا ایشون کلمه تجب آورده. حرکتی که واجب میشود از این میل، با وجود میل موجوده، چون علت موجوده معلولم باید موجود باشه. اما اذا فسد المیل، اما اگر میل فاسد شد، مهم اینه لم یکن فساده هو نفس وجود میل آخر، فساد این میل اول عین وجود میل آخر نیست، بل ذالک، ذالک یعنی وجود میل آخر، معنن آخر رو با مقارنه، معنای دیگری است که با فساد مقارن میشه. کلمه ربما میاره، ربما قارنه او، چون دو جوره، یه وقت ممکنه اون میل اول فاسد بشه، اصلا میل ثانی درست نشه، مثل این که سنگ بالا داره میاد پایین، خب همین میل اولش اینه که او رو به سمت پایین میاره، وقتی آمد پایین فاسد میشه، میل فاسد میشه، دیگه پشترش میل دیگری نمیاد مقارن بشه با این فساد. اما گاهی نه، سنگ رو از پایین فرستادید بالا، میلی که به سمت بالا رفتن فاسد میشه، حالا دو مرتبه میل به سمت پایین آمدن به طور طبیعی حاصل میشه، اینجا میل دوم مقارن میشه با فساد میل اول. در مثال اول که گفتم میل اول فاسد میشه، هیچ مقارنی هم پیدا نمیکنه، ولی در مثال دوم وقتی میل اول فاسد شد مقارن میشه با میل ثانی. پس همیشه اینطور نیست که میل ثانی مقارن بشه با فساد میل اول، بلکه ربع مقارنه او، بعضی اوقات مقارن میشه، بعضی اوقات هم نه. بل ذالک، ذالک یعنی وجود میل آخر، معنن آخر، معنای دیگری است که ربع مقارنه او، یعنی ربع مقارنه الفساد را، با فساد میل اول مقارن شده، گاهی مقارن میشه گاهی هم نمیشه. خب پس تا اینجا معلوم شد که میل ثانی عین فساد میل اول نیست، بلکه میل ثانی غیر از فساد میل اول و در نتیجه غیر از خود میل اول هم هست، دوتا میل میشه. یعنی اگر حرکتی تمام شد و بعد حرکت دیگر شروع شد، فکر نکنید که این دو حرکت به یک میل انجام شده، بلکه حرکت اول به میلی و حرکت دوم به میل دیگر انجام شده. لذا پشت سر این مقدمه میگه فاذا حدثت حرکتان فان میلین، این براش خیلی مهمه. وقتی دو حرکت موجود شد معلوم میشه از دو میل ناشی شده. نمیتونید برای یک حرکت، برای دو حرکت یک میل قائل بشید. برای دو حرکت نمیتونید یک میل قائل بشید. اگر دو حرکت دو تا میل میخواد، ببینید خیلی براش مهمه که ثابت کنه این دو حرکت مختلف دو میل دارن. وقت میتونه بعدن بیان کنه که آن آخر میل اول و آن اول میل ثانی رو داریم، بعد بین این دو آن زمان فاصله کنه و سکون رو نتیجه بگیره. پس براش مهمه دو تا آن درست کنه. تا اینجا دو تا آن درست کرد، این مقدمه تمام شد. شاید بتونیم بگیم از اینجا دیگه وارد استدلال میشه که باید بذاریمش برای جلسه بعد.